ما یکی از شاخصه های ثبات اقتصادی در هر کشوری بازار بورس و سهام اون کشوره و بعد از جنگ ظالمانه‌ای که امریکا و رژیم صهیونیستی برای کشورمون راه انداختن، بازار سهام خود امریکا تحت تاثیر سه عامل داره یک قرمز شدنی رو تجربه میکنه که حالا این سه عامل رو من عرض میکنم، ولی بعداً از زبان جناب مهدی حاجی بند عزیز کارشناس بازار سهام و مسائل اقتصادی بیشتر خواهیم شنید. جهش ناگهانی بازدهی اوراق خزانه، افزایش دوباره قیمت نفت و تداوم نگرانی از جنگ علیه ایران باعث شده که بورس سهام امریکا کاهش 1000 میلیارد دلاری رو تجربه بکنه. جناب حاجی بند سلام.
آقای مهنام فرزید، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبت، شنوندگان عزیز، وقت همگی به خیر، روز ارتباطات هم تبریک میگم.
و همچنین سلامت باشید. خب جناب حاجی بند، از این سه عامل بفرمایید و اینکه بورس بقیه کشورها مثل ژاپن و کشور حوزه خلیج فارس که دیگه مشخصه تکلیفشون، ولی بورس ژاپن به عنوان یک کشوری که خب ارزش و سهامش معمولا تولرانس و نوسان زیادی نداره و خیلی هم خوبه برای سرمایه‌گذاری، اون هم دچار تنش شده، از اینها هم برای ما بفرمایید، ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. خب آقای منافع، وقتی ما داریم صحبت از نزول بورس آمریکا می‌کنیم، اول فکر کنم لازمه که بدونیم که داریم در مورد چی صحبت می‌کنیم. یه وقتی اصلا مثلا میگیم یه بورس مراکش افت کرده، خب باید ببینیم که در چه اشری توی دنیا داره فعالیت میکنه، افت 1% تو اون بورس چه اندازه هست، و وقتی در مورد بورس آمریکا صحبت میکنیم اون 1% خیلی میتونه در حال بزرگ بشه. میدونیم که بورس آمریکا یه فاصله بسیار زیادی با سایر بورس ها توی دنیا داره و تقریبا بزرگترین بورس دنیاست، و خب بالاخره وقتی بورس بزرگی هستش و بزرگترین بورس دنیا هست، هر گونه تکانه هایی در اون میتونه هم بر اقتصاد این کشور تاثیرگذار باشه و هم میتونه دچار تلاطم کنه اقتصاد دنیا. بر اساس آمارها ارزش بورس آمریکا چیزی حدود 75 تریلیون دلار هست و تقریبا 2 برابر تولید داخلی سالانه آمریکا رو در بر میگیره. تو همین اسنای جنگی که پشت سر داریم میذاریم که تقریبا تا 2 ماه اول افتایی که بورس آمریکا داشت برآورد کارشناسان این بود که بیش از 4 تریلیون دلار کاهش رو تجربه کرده. خب به هر حال عدد خیلی بزرگی هست. این افت اخیر هم به هر حال از این جهت داریم میگیم که چقدر در این نشل میتونه بزرگ و تاثیرگذار بشه. بخوام یه مقایسه ای هم کنیم، ما یه صندوق ثروت ملی رو در کشورهای عرب داریم، عربستان و قطر و کویت و امارات و اینها درآمدهای نفتی خودشون رو مازادشون رو در اون میریزن و کلا اون صندوق با اون همه در حال دارایی خودش 5 تریلیون دلار هست. یعنی میخوام این مقایسه رو بگم که چقدر بزرگی است و این تکانه چقدر در اونها شدید هست. یا مثلا بخوام مقایسه ای کنیم بورس آمریکا رو با بورس کره که 8 بورس بزرگ دنیاست، تقریبا بورس کره 5% از بورس خدمتتون هست که آمریکا رو شامل میشه، یا مثلا چین به اون بزرگی 9% در مقایسه با بورس آمریکا و ژاپن هم تقریبا حدودش 5%. از طرف دیگه کل بازار سهام آمریکا از سهم بازارهای بورس‌های مختلف حدودش 47% رو تشکیل میده و باز هم برای چندمین بار تاکید میکنیم که این ریزش بزرگی هست. و البته این رو هم بگیم که بر اساس آمارهایی که منتشر شده در سال 2025 سهم آمریکا از بورس‌های جهانی بالای 3% هم کاهش داشته. اما بریم بپردازیم به این عواملی که شما فرمودید در مورد اینکه بازار بورس آمریکا رو به هم ریخت. خب ما شاهد این هستیم که افزایش بازدهی اوراق قرضه یا خزانه آمریکا در اتفاق میفته و عمده دلیلش این هستش که این اوراق‌های بدون ریسک هستن و بنابراین در شرایط ریسکی که ایالات متحده و آمریکا قرار داره، ترجیح سهامدارانی هستش که برن به سمت و البته سرمایه گذاران بزرگ به سمت خرید این اوراق. خب به هر حال تنش‌هایی که در منطقه اتفاق افتاده و در جهان یکی از دلایل هستش که باعث شده که قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کنه و در نهایت مجموعه این عوامل باعث شده که انتظارات تورمی در اقتصاد دنیا و همچنین بازار سرمایه ایالات متحده شکل بگیره. در نهایت هم فدرال رزرو میدونیم که تلاش داره میکنه که نرخ بهره رو توی این کشور بلند مدت و بالا نگه داره و علتش این هستش که همیشه معمولا توی دنیا در اقتصادهای دنیا یکی از راهکارهایی که برای کنترل تورم انجام میدن نرخ بهره بانکی رو بالا میبرن تا اینکه نقدینگی بره، پارک بشه در بانک‌ها و در بازارهای مختلف نچرخه و این تورم رو مضاعف نکنه. این تغییر اخیری هم که در رئیسات فدرال رزرو یا یعنی بانک مرکزی آمریکا اتفاق افتاد در راستای همین بود دیگه. ترامپ به دنبال این بود که نرخ بهره رو بیاره پایین تا حداقل در کوتاه مدت به لحاظ آمار ارقام نشون بده که تورم خیلی در این کشور نیست و ولی خب رئیس قبلی بانک مرکزی آمریکا سر باز زد از این تصمیم و در نهایت تغییر پیدا کرد و به این فردی هم که گمارده شده میخواد یه مقداری در کوتاه مدت بتونه به لحاظ روانی و رسانه‌ای این موضوع رو کنترل کنه. برگردیم به اوراق خزانه، همونطور که گفتیم افزایش تنش، افزایش قیمت جهانی نفت، این مجموعه عوامل انتظارات تورمی رو بالا برده و در نهایت باعث شده که نرخ بازدهی بهره اوراق 2 ساله، 5 ساله و 10 ساله در خزانه داری آمریکا افزایش پیدا کنه. و وقتی که ما شاهد افزایش بازدهی اوراق خزانه هستیم، هزینه استقراض کشور شرکت ها بالا میره، این خودش یه پالس منفی برای بازار سهام این شرکت ها. و از طرف دیگه یک رقابتی رو این اوراق با بازار سهام به وجود میاره و نقدینگی میل رفتن در اوراق به وجود میاره و کاهش تقاضا رو در بازار سهام شاهد میشه و در نهایت همین موضوع باعث شده که طی چند روز گذشته ما شاهد افت بازار سرمایه آمریکا باشیم. از طرف دیگه خب به هر حال اشاره کردیم که این افزایش قیمتی که در انرژی داره اتفاق میفته به واسطه جنگ مستقیما اثر تورمی رو برای اقتصادهای دنیا به ویژه برای خود ایالات متحده داره و افزایش هزینه تولید، هزینه حمل و نقل و همه این موارد تا یه حدودی میتونه هزینه تولید رو در شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های حاضر در بورس آمریکا بالا ببره و در نهایت حاشیه سود اونها رو پایین بیاره و نتیجه گیری می‌کنیم که اقبال به سمت سهام شرکت‌ها کم میشه و همین هم یک عامل دیگه هستش که تو این زمینه شاهدش هستیم. تازه‌ترین اظهاراتی هم که من امروز از به نقل از وزیر انرژی آمریکا می‌خوندم میگفتش که با فرض برای اینکه بخواد این شرایط پیش بره، ما احتمالاً نفت سر 50 دلاری هم می‌بینیم دیگه، تقریبا می‌دونیم که یک کف محکمی رو 100 دلار نفت بسته و تقریبا از آغاز جنگ تا الان چیز حدود 50% افزایش پیدا کرده. و جالب‌تر این هستش که بزرگترین جهش ماهانه نفت رو از سال 1970 تا الان ما در بازار نفت شاهد هستیم و خب بالاخره این شوک‌های نفتی هم اثرگذار همونطور که گفتیم بر هزینه تمام شده و کاهش سود شرکت هاست و از طرف دیگه برخی از صنایع هم یه اثرپذیری خیلی مستقیم و منفی میگیرن، مثلا صنایع حمل و نقل، صنایع هوایی که خیلی هم پررنگ هستن در بورس آمریکا، اینها باعث میشن که خب بالاخره اقبال به سمت بازار سهام کمتر بشه و یکی از دلایل ریزشی باشه. نکته بعدی هم همین تنش‌های جنگی است آقای منافر عزیز که در حال باعث شده که فعلا شرایط یه مقدار ناهم باشه. در شرایط جنگی هم که ریسک برای بازارهای مختلف از جمله سهام تعارف متفاوتی داره، معمولا سرمایه گذاران سهم گریز میشن و میرن به سمت دارایی های امنی مثل دلار و طلا که در حال توی کشور آمریکا این اتفاق خارج از ذهن نیست. یعنی خب بالاخره هزینه های نظامی، کاهش بودجه، کسری بودجه، اینها هم از جمله مواردی هستش که بورس این کشور رو تحت تاثیر قرار داده. جدا از این عامل، یه عامل دیگه میتونیم اضافه کنیم، جنگی که راه انداختن بر علیه کشورمون که میتونیم تعبیر کنیم جنگی که بر علیه اقتصاد دنیا راه انداختن، چون همه دنیا رو درگیر کرد، صرفا در حوزه انرژی و نفت و سوخت نیست. مشاهده این هستیم که مثلا هلیوم یکی از مواد مورد نیاز در تجهیزات پزشکی، دارویی و فناوری‌های نوین اطلاعاتی بخش قابل توجهی از منطقه خاورمیانه و خلیج همیشه فارس عبور می‌کرد، این با اختلال مواجه شده. از طرف دیگه کود شیمیایی و کود اوره تقریبا 30-35% از منطقه خلیج فارس عبور می‌کرده. اینها همه تاثیرگذارن بر تولید و سودآوری شرکت‌هایی که در حال بورس‌های مختلف به ویژه بورس آمریکا حضور دارن. شاهد این هم هستیم در روزهای ابتدای جنگ بورس آمریکا جدا از اون شوک‌های کلی و عمومی که به بازار سهامش وارد شد و مخصوصاً شرکت‌هایی که مستقیماً با موضوع انرژی درگیر بودن رو تحت تاثیر قرار گذاشت، یکی از صنایعی هم که بورس آمریکا رو مورد تلاطم قرار داد همین شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و فناوری های نوین بودن.
یعنی شما پس این اصلاح موقت نمیبینید با این اوضاع؟
فعلا تا سایه جنگ بالا سر اقتصاد دنیا و اقتصاد آمریکا هست به نظر میرسه که این نوسان منفی بله ادامه دار باشه و در حال نقدینگی فعلا میل به حضور جدی در بازار سهام دنیا و به ویژه آمریکا نداشته باشه.
خب حالا سوال اصلی اینه که این وضعیت از نظر شما چه فرصتایی رو برای کشورهایی که وابستگی به دلار ندارن مثل ایران و حالا مثلا بعضی از کشورهای شرق آسیا و غیره میتونه ایجاد بکنه برای اینکه بازارهای جدیدی مثلا ایجاد بکنه؟ حالا درسته که به قول معروف سرمایه از تولید فرار کرده و به سمت بازارهای مالی و سرمایه رفته، اما واقعا فرصتی ایجاد میکنه برای بقیه کشورهایی که وابستگی آنچنانی به دلار ندارن یا نه به نظرتون؟
خیلی موضوع بستگی به این داره که این تلاطمه همونطور که اشاره کردیم چقدر طولانی مدت باشه در بورس آمریکا و چقدر اثرگذار. می‌دونی که خب بالاخره ما الان در مورد حوزه نفت که صحبت می‌کنیم، مثلا قطر اعلام کرده که تا سال 2027 امکان بازگشت کامل به مدار تولید نفت رو نداره، یا مثلا در حوزه گاز همینطور. ما باید ببینیم که این اثرات چقدر عمیق هست توی بورس‌های مختلف به ویژه بورس آمریکا، و البته چقدر خروج سرمایه رو در این کشور شاهد هستیم توی بورسش. ولی که در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مثلا به تازگی خبری منتشر شده که مصری‌ها رفتن با روسیه‌ها یه قراردادی بستن، 300 هزار هکتار زمین در اختیارشون قرار دادن، 7 میلیارد پروژه دارن اونجا برگزار می‌کنن و در حوزه‌های مختلف دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. خب بالاخره آمریکا هم یه کشوری هستش که ظاهراً تا مدامی که حداقل دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور هست، روی خوشی به لحاظ استراتژی سرمایه‌گذاری نیست. یعنی شما قبل از جنگ هم می‌بینید که این تعرفه‌هایی که در نظر می گرفت دوچار رو تلاطم کرده بود نگاه سرمایه گذاری رو. در میان و بلند مدت دست کم تا مدتی که ترامپ در رأس ریاست جمهوری آمریکا هست، به نظر می‌رسد که سرمایه گذاری جدی شاید خیلی یا مجددی یا تازه‌ای در اقتصاد این کشور در بازار سرمایه‌شون ایجاد نشه. خب بالاخره سرمایه هم به سمتی میره که یه مقدار آرامش خیال دیگه ای داشته باشه دیگه. مثلا در همین اتفاقاتی که توی جنگ مشاهده بودیم، بخش قابل توجهی از سرمایه از سمت امارات به کشورهای کمتر درگیر یا کمتر تحت تأثیر مثل مثلا بنگلادش، سنگاپور روانه شد. و حتی مثلا ما شاهد این بودیم که در ماه اول جنگ 1443 تن طلا از خدمتتون عرض شد
امارات خارج شد. بله
بله امارات خارج شد. و خب به هر حال طبیعیه کشوری که متلاطم هست ثبات روانی و تصمیم گیری رئیس جمهورش نداره، بنابراین سرمایه گذاری بلند مدت هم توی بورس اون کشور و جاهای مختلفش خیلی ادامه دار نباشه.
بسیار عالی. فکر میکنید که چقدر فاصله داره اگر همین روند ادامه پیدا کنه با فروپاشی بورس نیویورک 1929؟
خب باید عرض کردم ببینیم که این عواملی که حداقل این 3-4 عاملی که گفتیم چقدر میتونه ادامه دار باشه و چقدر عمق داشته باشه. و در حال موضوعی تحت عنوان انرژی خیلی خیلی موضوع مهمی برای آمریکایی هست. از اول جنگ که 78 روز گذشته ما دیدیم که ترامپ سعی کرده در فضای مجازی با رسانه‌ها با توییت زدن یه جوری قیمت جهانی نفت رو نگه داره. تا همون یکی دو هفته اول ما دیدیم که قیمت جهانی نفت از سر 20 دلار هم بالاتر رفت. بعد اومد اسکورت کشتی ها رو در نظر گرفت، بیمه‌شون رو در نظر گرفت، به توافق اشاره کرد، هی سعی کرده فعلا تو این مدار 100 دلاری نگه داره نفت تقریبا. ولی همونطور که می‌دونیم چند تا بود داره این جنگ و مخصوصا موضوع سوخت که میتونه آمریکا رو به بحران‌های شدیدتر راهنمون کنه یا نه. هم عمق بالاخره جنگ مهمه، همین که مدت زمانش چقدر مهم هست، و بالاخره هر چقدر این جنگ طولانی تر بشه قطعا پیام بدی برای اقتصاد آمریکا داره، فشارهای داخلی و بین‌المللی رو بر این کشور افزایش میده. و هر چقدر فشارها بیشتر بشه خب اقتصاد و بازار سرمایه‌اش هم با مشکلات بیش از هر روز دیگه مواجه میشه. و ما الان میدونیم که توی آمریکا قیمت هر گالون بنزین تقریبا رشد نزدیک بیش از 50-60 درصدی رو داشته. بله. به تقریبا 4.5 دلار در هر گالون رسیده. در برخی از ایالت‌ها که 9 و 10 دلار در هر گالون رو هم مشاهده هستیم. و خیلی من فکر می‌کنم این بحران اگر بخواد مقایسه بشه با بحران‌های سال‌های قبلی، خیلی تحت تاثیر هستش که آمریکا دیگه با هر ضرب و زوری تا چه حد بتونه قیمت جهانی نفت رو کنترل کنه. و اگر بخواد این قیمت جهانی نفت به بالای 120 تا 150 دلار برسه، اون وقت میتونیم بگیم که یک بحران جدیدی ته دست کم یک قرن گذشته در اقتصاد آمریکا ایجاد میشه.
یعنی پس با این حساب آمریکا چاره‌ای نداره جز این که پای میز مذاکره بشینه و ایران رو راضی کنه به باز کردن تنگه هرمز.
بله بله، بالاخره شاهراه جهانی هست، خیلی اثرگذار هست. یک تقریبا 20 درصد یک چهارم نفت دنیا داره از این تنگه عبور میکنه. و سفر اخیرش هم به چین اگر دقت کنیم تقریبا بدون دستاورد داره ترامپ.
بله.
ترامپی که از کاه کوه میسازه خیلی دست خالی از چین برگشت.
رسانه‌هاشون هم هیچی نگفتن.
بله بله، هیچ چیزی هم نگفتن. یعنی عملا میتونیم بگیم دست خالی. بعد جالب این هستش که موقعی که ترامپ اومد رئیس جمهور آمریکا شد در دور دوم، فکر میکنم 20-30 تا تحریم جدید بر علیه کشورمون به ویژه در حوزه نفتی وضع کرد. و یکی از یعنی گل خبرهایی که از چین با خودش آورد به نیویورک این بود که در صحبتی که با چینی ها داشته، این هستش که احتمالاً یه سری از تحریم های نفتی که برای ما و چینی ها در نظر گرفته بود رقیق کنه. و
بله.
به نظر میاد که همه تلاش ها بر اینه که بله اگه بتونه هم پای میز توافق بشینه، هم یه جوری بالاخره کارو پیش ببره که این بحران ها جدی و جدی تر نشه. آقای منافر، یه نکته مهمی بله. هستش که الان یه سری از کشورها مثل پاکستان، نیوزلند، اینا دیگه تقریبا به ته نفت خودشون رسیدن و اصلا دنیا هم رفته به سمت ذخایر نفتی. ما 750 میلیون بشکه ذخایر نفتی توی دنیا داریم، ظرفیت داریم که از این میزان هولوش 400 میلیونش پر شده است و خود آمریکایی‌ها گفتن ما به دنبال این هستیم که 175 میلیون بشکه نفت رو رفته رفته به دنیا تزریق کنیم و همچنین به ایالات متحده تا بتونه اثرات روانی گرانی رو تو این کشور کاهش بده. خیلی به نظر میاد که از اینجا به بعد هر چقدر ما استقامت بیشتری انجام بدیم، روند جنگ به لحاظ موازنه افکار عمومی و اثرات روی دنیا به نفع ما تمام خواهد شد، چون رفته رفته دنیا داره به سمت ذخایر استفاده از ذخایر خودش میره. الان میدونه که این فصل کاشت و داشت محصولات کشاورزی هم جدای از هزینه های سوخت و هزینه های حمل نفت، خود کود شیمیایی هم خیلی عنصر مهمی است. استرالیا به نظر میرسه جز دو سه تا کشور بزرگ دنیا تو حوزه محصولات کشاورزی باشه و همین استرالیا هفته پیش اعلام کردن گفتن ما 14 میلیون هکتار از سطح زیرکشتی گندممون امسال انجام نخواهیم داد به دلیل به هر حال هزینه های تمامشوری که تو حوزه های مختلف برامون دارن. خیلی فشار روانی به نظر من از اینجا به بعد میتونه تسلیم کنه آمریکا رو برای میز مذاکره اومدن و شاید خودشون هم فکرشون نمیکردن که ما انقدر بتونیم استقامت کنیم و نبض شاهراه انتقال نفت دنیا رو تو دست بگیریم. و به نظر میاد که از اینجا به بعد اگر به امید خدا این استقامت ما ادامه دار تر باشه، فشار افکار عمومی و تورمی که در کشورهای مختلف به وجه آمریکا ایجاد میشه بتونه خلاصه آمریکا و بعد از اون رژیم صهیونیستی رو متقاعد کنه که دست از این نگاه خصمانه‌شون به دنیا و ما و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بردارن.
بله، تازه هنوز یمن هیچ کاری انجام نداده و فقط با خبرسازی به راحتی بازار رو تکون میده که من دارم آماده میشم بابا بنده رو ببندم، هیچی، یهو نفت قیمتش میره بالا، قیمت اجناس میره بالا، بعد یهو دوچار سکوت استراتژی میکنه، یه ذره میاد پایین دوباره یه حرف دیگه میزنه. به هر حال تبعات کاریه که کردن دیگه و بایدن بپذیرن و یا تحمل کنن یا یه عذرخواهی کنن، جمع کنن برن پی زندگیشون. خیلی متشکرم جناب حاجی بند.
ممنون، روز همگی به خیر، خدا نگهدار،
سلامت باشید، بزرگوارید، ممنونم ازتون. دوستان خوبم، در مورد ریزش بازار بورس امریکا که خب سهم زیادی هم در جهان داره این بازار بورس، صحبت کردم با جناب آقای مهدی حاجی‌وند بزرگوار، کارشناس بازار سهام و مسائل اقتصادی.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. رویداد اردیبهشت کتاب در هوای کتابخوان‌ترین رهبر دنیا از 23 اردیبهشت ماه تا 3 خرداد ماه ساعت 9 صبح تا 10 شب میزبان اهالی فرهنگ و ادب و اندیشه و همینطور مردم عزیزمون هست برای تغییر حال و هوای عمومی جامعه و افزایش نشاط اجتماعی. این رویداد طراحی شده، مردم عزیزمون میتونن با مراجعه به باب کتاب تهران از تخفیف 15% خرید کتاب ها و حداقل 10% بقیه اجزا استفاده بکنن. در میادین اصلی شهر تهران، میدان انقلاب اسلامی، میدان حضرت ولیعصر، میدان رسالت، میدان تهران پارس، میدان صادقیه و میادین دیگه، سازمان اتوبوسرانی اتوبوس‌هایی رو برای تسهیل تردد مردم قرار داده. مترو در 2 ایستگاه شهید حقانی و شهید همت پذیرای مردم هست برای رسوندنشون به باغ کتاب تهران. مجموعه نشست‌ها، گفتگوها، جشن امضاها و همینطور دید و بازدید اهالی فرهنگ و نشر، نویسندگان با مردم، برنامه های مفصلی طراحی شده که انشالله مردم عزیزمون میتونن ازش استفاده بکنن. این رویداد در 3 پهنه کودک، نوجوان و بزرگسال طراحی شده که اتفاقات و رخدادهای مربوط به هر کدوم از این دسته از مخاطبان بر این پهنه ها جانمایی شده برای کودک بحث ویژه بازی‌های روی رومیزی و علاوه بر کتاب و موضوعات دیگه پیش‌بینی شده. برای نوجوان فعالیت تولید حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پادکست ها، ویدیوکست ها به صورت برنامه شاخص پیش‌بینی شده. بخش ویژه‌ای رو برای کتاب‌های ترجمه شده از فارسی طراحی کردیم که بیانگر قدرت نرم جمهوری اسلامی و میزان ضریب نفوذ و صدور ادبیات ایرانی به دنیا هست که همه مخاطبان و علاقمندان رو برای بازدید از مجموعه این رویداد 12 روزه دعوت میکنم و امیدوارم که قاب متفاوتی از مردم عزیز و فرهنگ دوست ایران اسلامی برای دنیا مخابره بشه.
نشست جشن بگیرد شب زمین زدنت را، ولی تو کوهی و محکم به رغم این همه طوفان، اشاره کن که بیفتد سرم به پای تو ایران. نشست چشم براحت تو ای رئیس علی و جنوب محو نگاهت، تو طیبی که زد آتش به بیمرامی تهران، به راه عشق چشیده شکنجه های فرنگ. جهان به غیر غم تو غمی اصیل ندارد، وطن یگان ترین است، وطن بدیل ندارد. تو آسمان زمینی، تو بی بدیل ترینی، تو با حماس غریب
اما یک بار دیگه سال روز شهادت امام نهم علیه السلام، امام محمد تقی رو به همه شما شیعیان و بزرگواران مسلمان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در سیره و حکمت حضرت امام جواد علیه السلام سه نکته کلیدی رو شاهدش هستیم که دوستان اگر مطالعه بفرمایند یه جست و گریز به قول معروف توی فضای مجازی هم اگر بکنن در مورد حضرت امام جواد علیه السلام متوجه میشن که بر سه اصل خیلی تأکید داشتنشون که یک اصل صبر و بردباری بر مسائل و مصائب بود، اصل دوم شجاعت بود و اصل سوم جود و سخا و کرم. در مقابل در مورد بخش اول اگر بخوام صحبت بکنم، خب ایشون در مقابل مصائب و گرفتاری هایی که روزگار بهشون تحمیل کرد به شدت شکیبا و بردبار بودند. در مقابل حوادث سخت و پیشامدهای ناگوار هیچ زمانی برآشفته و مضطرب نمی شدند، بلکه سعی می کردند که با اتکال به خدای متعال به صبر و تحمل روی بیارن. البته این در صورتی بود که به شخص حضرت مشکل روی می آورد، اما اگر در مورد مثلا مواضع و اصول اسلامی یا حدود الهی اتفاق می افتاد کاملا در مقام دفاع برمی آمدن و موزیگیری های اساسی و حساب شده ای رو داشتن. خب از جمله مشکلات و مصائبی که باشون درگیر بودن، مدارا با همسر ناشایست بود، بردباری در قبال ستم های حاکمان اون زمان بود و در ناملایمات فراوان زندگی مثل شهادت پدر بزرگوارشون نمونه های بود که از صبر و بردباری اون حضرت میشه نام بود. در جایی هم فرمودن که از صبر علی مصیبته مصیبتون علی شامت البها، یعنی شکیبایی بر ناملایمات و مصائب بر شماتت کنندگان مصیبت زده ناگوار است. حالا داستان ها و اتفاقاتی هم هست در کتب مختلف در مورد همین بخش فقط صبر و بردباری که حتما تقدیمتون خواهم کرد. میگن مردی از حضرت امام جواد علیه السلام تقاضا کرد که وی رو سفارشی بکنن. امام فرمودن که اگر من موعظت بکنم آن را میپذیری و بهش عمل میکنی؟ گفت بله. و امام فرمودن که صبر رو تکیهگاه و پشتوانه خود قرار بده و در رویارویی با فقر و ناکامی های زندگی بردبار باش. مواردی از این دست در مورد صبر و شکیبایی در احادیث حضرت امام جواد هم زیاد دیده میشه. من دعوت میکنم که این بخش رو من به عنوان فقط مقدمه برای فتح الباب این ماجرا و مطالعه عزیزان مخصوصا جوانان فقط عرض کردم. بد نیست که ما به عنوان یه بچه مسلمون بیایم سیره ائمه اطهار علیه السلام رو مطالعه بکنیم، زندگیشون و سبک زندگیشون و وقایع تاریخی که در دوران زندگی هر کدوم از این حضرات اتفاق افتاد رو بخونیم و بیشتر باهاشون آشنا بشیم.
غریبونه میسوز پیکر من، میسوز پیکر من، دبونه امام رضا رضا میخونه کجای مادر من توی خاک حجر غریبونه میسوز پیکر من میسوز پیکر من